بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض شد ما باید ابتدا نجاسات را بشناسیم، احکام اونها را بدانیم که در برخورد با نجاست و طهارت این مسئله را رعایت کنیم. درس امروز که نجاسات دو باشه، اولین مسئله خون را مطرح میکنه. خب بعضی از نجاسات در درس‌های گذشته مطرح شد و احکام مورد نیاز او طبق کتاب بیان شد. خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، مانند مرغ، گوسفند، حالا حلال گوش باشه یا حرام گوش فرقی نداره، میخواد مثل خرگوش باشه که حرام گوشته، مثل گربه باشه که حرام گوشته، مثل مرغ باشه، کبوتر باشه که حلال گوشته، این خون نجسه. خون حیوانی که خون جهنده ندارد، مانند ماهی، مانند پشه، اینا پاکن. حتی اگر روی بدن انسان باشه میشه با اون نماز خون. یکی از خونهایی که زیاد سوال میشه خونیه که گاهی در تخمر دیده میشه. خب بعضی از مراجع مانند مرحومای بهجت این را نجس میدونستن و فرمودن احتیاطا اجتناب بشه. حتی میفرمود اگر تو زرده است زرده را نخورید، سفیده اشکالی نداره یا بالعکس. اما بعضی از مراجع مانند حضرت امام مقام معظم رهبری آقایون دیگه میفرمان، آیت الله مکارم میفرماد که این خون نجس نیست، ولی بنابر احتیاط واجب از او اجتناب باشه. حضرت امام نظرش اینه، آیت مکارم نظرش اینه، حضرت آقا نظرش اینه، طبق نظر جدید آیت سیستانی هم که در رساله جامع آمده اینه. هرچند بعضی از مراجع مثل های مرحوم های فاضل این هم اصلا نجس نمی دونستن. احتیاط می کردن، احتیاط استحبابی، مستحب می دونستن اجتناب کردن را. حالا اگر آمدیم و همین خون را زدیم، از بین بردیم، مخلوط کردیم، مستهلکش کردیم، اینم اشکالی نداره و قابل خوردنه. حالا چه میخواد تخمر مثل خود هنوز نپخته برداشته بشه یا پخته بشه یا آبپز بشه، اون قسمت خون را برداریم. خونی که از لثه بیرون میاد این خون نجسه، اما اگر آمد با آب دهن مخلوط شد، اصطلاحا مستهلک شد و فرو رفت، این دیگه اشکالی نداره. اما اگر عین خون موجوده، خون زیادی آمده در دهن، عمدن نباید فروش بدیم، ولی اگر مستهلک شد و از بین رفت، این دیگه اشکالی نداره. بعضی مواقع این وجود نداره، فقط مزه خونه، اون ضرری نمیزنه و نجسیست. خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست میمیرد، خون مردگی اصطلاحاً، اگر به گونه عوض شود که به اون خون نگن، یعنی استحاله صورت بگیره، یه حالت سیاهی باقی مونده، صدق خونم نمی کنه، این پاکه. و اگر هنوز به آن خون گفته میشه این نجسه. تا زمانی که زیر ناخن یا زیر پوسته مشکلی نداره. بعضی ها یه رگه های خونی دارن، بعضن از ناخن بیرون میاد. اگر خونه که با آب برخورد میکنه باعث نجاست میشه. اما اگر خون نیز اصطلاحاً خون بهش گفته نمیشه، این پاکه و مشکلی را ایجاد نمی کنه. در موارد زیر حکم به طهارت میشه. صفحه 107 کتاب. شیء قرمز رنگی که معلوم نباشد خون است، یه چیزی به لباس انسانه، نمیدونه این رب گوجه است، رنگ غذا هست یا واقعا خونه، میگه پاکه. اصل بر اسلام، در اسلام بر طهارته، ما نباید اصل را بر نجاست قرار بدیم. خون هست. مورد دوم میگه خون بودنش قطعیه، اما نمیدونه که خون حیوان جهنده یا خونیه که مال حیوان جهنده دار نیست، نمیدونه این خون مال پشه است یا مال مرغ به لباسش خورده، میگه پاکه. خون حیوانی که معلوم نیست که آن حیوان خون جهنده داره یا نه، اینم میگیم پاکه. زردابه‌ای که در حال بهبودی زخمه و با خونم مخلوط نشده، یعنی معلوم نیست که توی زردابه خون باشه یا نه، اینم میگیم پاک. دومین از نجاسات مسئله شرابه. شراب و هر مایع مست کننده به هر صورتی باشه این نجسه، کم باشه یا زیاد باشه، در مجلس شادی باشه یا عزا باشه، خوردن اون خیلی نهی شده. اگر کسی خواست در مورد احکام شراب بیشتر بدانه که سوالات مردم را جواب بده، به رساله مراجعه کنه. احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها مسئله شراب، ببینه چقدر روایات نهی کرده، حتی برخورد با این فرد را، رفت و آمد با این فرد را، حتی اینکه انسان ارتباطش را قطع بکنه نسبت به فرد هست. شیء جامد مست کننده مانند بنگ و حشیش نجس نیست، هرچند این را خلاصه به صورت مایع در بیارن. بعضی ها سوال میکنن اگر در خانه حشیش کشیده شده باشه آیا میشه نماز خون یا نه؟ نماز خوندن اشکالی نداره، کار و عمل حرام بوده که نماید انجام بشه. آب انگور جوش آمده اگر مست کننده باشد نجس است، اگر مست کننده نباشد اگرچه خوردن آن حرامه ولی نجس نیست. البته بعضی از مراجع اعظام تقلید این را نجس می دانند، مثل امام رهبری می فرمان خوردنش حرامه ولی نجس نیست. خرما و کشمش را اگر همراه غذا مثل برنج، مثل بعضی از شیرینی ها بپزن حرام نیست، هرچند به جوش بیاد. ما یک نظر آیت الله بهجت را داریم رحمت الله علیه، یک نظر آیت الله مکارم را داریم. آیت الله بهجت میگه اگر آمدید در غذایی کشمشی را سرخ کردید، تف دادید، احتیاط واجب نمیشه مصرف کرد. فقط هم ایشونه، مرحوم آقای عراقی هم بودن، بقیه مراجع این حکم را ندارن. آیت الله مکارم میگه اگر آمدید کشمش را در غذا ریختید که قل خورد، با قل خوردن خود نفس این کشمش را نخورید، ولی ما بقیش اشکالی نداره، قابل استفاده است. مسئله بعدی کافره. یکی دیگه از نجاسات فردیه که کافر باش. اولا تعریف کافر به کی میگن؟ کسی که منکر خداست، کسی که منکر توحیده، منکر پیامبری پیامبره، منکر ضروری دینه. هر چیزی که ضروری دین باشه که انکارش به انکار رسالت برمیگرده یا به انکار خدا برمیگرده، اونم باعث خروج از دین میشه. کسی که به ائمه اطهار دشنام بده، این ناسبی ها، یا دشمنی بکنه، هرچند به یکی از امام ها، فرقی نداره اون امام امام هادی علیه السلام باشه یا امام حسین علیه السلام باشه، فرقی نداره، اگر اهانت بکنه، این اهانت بی احترامی دشنام از طریق شعر باشه، مقاله باشه، نوشتار باشه، کاریکاتور باشه، هر چی باشه فرق نداره، این حرامه. حالا بخوام ببینیم چگونه چیز نجس پاک میشه. اگر یه شیء را نجس شد، طریق طهارت پاک کردن شیء، الان شیء که نجس شده چطور ما اون شیء را پاکش بکنیم؟ اگر شیء پاکی به چیز نجس برخورد بکنه، اگر از اون عضو هم این عبارت چیز برعکسه، چگونه چیز پاک نجس بشه؟ فعلا به اون مرحله نرسیدیم. اول چطور نجس بشه، یعنی یه شیء پاک بوده، ما هم ببینیم چطور نجس بوده. خب اصل اولی پاکه، چطور نجس میشه؟ اگر دو شیء در کنار هم باشن، یکی پاک باشه یکی نجس، از شیء نجس چیزی سرایت بکنه به اون شیء که پاکه، یعنی اصطلاحا میشه متنجس، از این به بعدم بهش میگیم نجس. حالا اگر ما یقین پیدا نکردیم که سرایتی صورت گرفته، پاکه و مشکلی نداره. اینجا مسئله واسطه در نجاسات مطرح میشه. بعضی مراجع میفرمان واسطه چهارم متنجس هست ولی نجس کننده نیست، بعضی ها میفرمان واسطه سوم، بعضی ها میفرمان واسطه تا بی نهایت نجس هست. حالا توضیح میدیم چیه. مثل حضرت امام رحمت الله علیه واسطه چهارم را میگه، مانند آقای نوری واسطه چهارم، مثل امام معظم رهبری حضرت آقا، آقای مکارم، آقای سیستانی، آقای فاضل واسطه سوم را میگن، بعضی هم مانند آقای صافی، آقای بهجت، آقای زنجانی و آقای گلپایگانی واسطه ها را تا بی نهایت هرچه جلو بره میفرمان اینا نجسن و نجس متنجسن و نجس کنندن. ما اگر بخوایم مثال بزنیم، کسی آمده دست داده به دستگیره در، این دستگیره در نجس شده. حالا این دستگیره خوش شده، بنده وضو گرفتم، با دست تر یعنی تری عارضی کف دست من دستگیره را باز کردم، این دست من میشه واسطه اول. دست من خوش میشه، عبای من که باران بهش خورده به دستم برخورد میکنه، تر میشه، این میشه واسطه دوم. این خشک میشه، با تری این لباس من به این لباس من برخورد میشه، این میشه واسطه سوم. طبق نظر مقام معظم رهبری این واسطه سوم متنجس هست، یعنی نمیشه باهاش نماز خوند. اما اگر به لباس بعدی با چیز برخورد بکنه، اون دیگه واسطه نمیخوره و اوپاک. حالا سوال اینجاست، اگر بنده دستگیره در را دست دادم و دست من تره، با سه نفر دست دادم، آیا دست های اونها میشن واسطه؟ خیر، چون من اون تری را دارم انتقال میدم، دست من و دست اون افراد همه یکی هستن. باید حتما دست من طبق نظر مشهور خشک بشه و تری عارضی بیاد این را انتقال بده. یعنی اگر دست من خشک شد با دیگری دست دادم، این میشه واسطه. اما اگر دست من تر بود و همین تری انتقال پیدا کرد، اینجا واسطه معنا نداره، دست من و دست دیگری یکی میشه. پس واسطه در نجاسات، این به درد انسان هایی میخوره که در طهارت و نجاسات زیاد شک میکنن. اگر بیان از این واسطه در نجاسات استفاده بکنن، خیلی مشکلاتشون حل میشه. اومده دستش تر بوده، زده به دستگیره، رفته به حوله حمام زده، به لباسش زده با این واسطه ها. پس یک، در واسطه ها عین نجاست نباشه. یعنی اگر دستگیره در تر باشه، هر تعداد افرادی به دستگیره در بزنن همون اندازه نجسن. اگر خوش شد با تری عارضی نجاست انتقال پیدا کرد، اینجا واسطه معنا پیدا میکنه. میفرماد در موارد زیر حکم به طهارت میشه. معلوم نباشد پاک و نجس به هم برخورد کردن یا نه. یه لباس نجس که ناز لباس پاکه، نمیدونیم به هم برخورد کردن یا نه، میگیم پاکه. معلوم نباشه که مرطوب بوده یا نه این لباس نجس، بازم میگیم پاکه. معلوم نباشه که اگرم مرطوب بوده این رطوبت سرایت کرده باشه، بازم میگیم پاکه. مسئله اول، خوردن و آشامیدن چیز نجس حرامه، ولو به اندازه قطره شراب باشه، حرامه و نباید بخوره. اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را میخوره، داره غذای نجس میخوره، داره با لباس نجس نماز میخونه، اینجا لازم نیست بهش تذکر بدیم. چرا؟ چون از موضوعات عمدی هم که نیست، تکلیفی نداره. اما اگر غذا نجس باشه، یه بار هست که ما میزبانیم، باید تذکر بدیم. اگر میهمان هستیم چیزی نمیخوریم، کاری هم نداریم. اگر انسان نداند چیز پاک نجس شده یا نه، میگه پاک. لازم فحص و بررسی و جستجو بشه؟ خیر، لازم نیست، میگه اینجا پاکه. وسایل منزل کسانی که به طور کلی افرادی مقید به طهارت و نجاست نیستن، الان شما وارد منزلشون شدی، باید تمام اشیا را پاک بداری، نمیتونی بگی چون مقید نیستن پس نجسن. عطر و عطکلان غیر مسلمانی که درست کرده ساخته و برای ما فرستاده اینم پاکه. البته اینجا باید اشاره کنیم بعضی از مراجع مانند آیت الله بهجت نسبت به الکل احتیاط دارن. حالا اگر در این عطر و عطکلان الکلی به کار رفته باشه این احتیاط باقیه. خوراکی هایی که از قبیل قند و شکر و بیسکویت و شکلات و آدامس به دست میاد اینا هم پاکن، مشکلی نداریم. حالا بعضی از آدامس هم امروزه 1% الکل دارن، بعضی از داروها 1% الکل دارن، بعضی از نوشیدنی ها یا غذاها 1% از الکل دارن. اینا هم به خاطر اینکه صدق خوردن الکل نمیکنه میگیم پاک. سوال اول، خون این حیوانات چه حکمی داره؟ گنجیش این نجسه، گوسفند نجسه، پشه و قورباغه چون خون جهنده ندارن پاک. پنیر و کره و نوشابه و روغن و قند که از کشورهای غیر اسلامی به دست میاد اینا پاکند مگر ما یقین به نجاست داشته باشیم. اگر یقین نداریم تکلیفی نداریم. تفاوت منکر خدا با منکر توحید. منکر خدا کسی که خود خدا را قبول نداره، اصلا لائیکه، اما منکر توحید خدا را قبول داره، برای خدا شریک قائله. این فرق با هم داره. این مسئله را توضیح دهید. کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک است ولی احکام مسلمان را سایر مسلمانان را نداره. یعنی چه؟ ما برخورد میکنیم با یه بنده خدایی که از دنیا رفته، نمیدونیم مسلمانه یا نه. اینجا میگیم که آقا اینی که کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه میگیم پاکه، بله بدنش، اما احکام سایر مسلمانان نداره. یعنی چه؟ در قبرستان مسلمانان دفنش نمیکنیم. یعنی اگر انسانی باشه که زنده باشه حالا نمیتونه حرف بزنه، اظهار بکنه اسلام، زن مسلمان به اون نمیدن، یعنی احکام رو نداره. اگر انسان ببیند کسی با بدن یا نجسه، با بدن یا لباس نجس نماز میخواند، آیا لازمه به او بگیم؟ خیر، لازم نیست به او بگیم. چرا؟ چون این بدن یا لباسی که نجسه از موضوعات، اگر عمدنی کار را بکنه خب نمازش باطله، عمدی نباشه تکلیف نداره، نمازش هم درسته، وظیفه هم نداره. حالا اگر نه، میدونسته نجسه، فراموش کرده، این نماز، خدمت نمازی که بخونه باطله و باید دوباره بخونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.